بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث‌هایی سابق ذکر کرده بودیم و در این بحث انفال هم اون مباحث بایستی در نظر گرفته بشه، ولذا یه مقدمه‌ای به عنوان اینکه ورود به این بحث فعلی ما حاصل بشه عرایزی عرض میکنه. اون اینکه عموما احکام و دستوراتی که میرسد از جانب خداوند متعال، طریقش و وضعیتش به 5 قسم تقسیم کردیم. یکی از اونها ضرورت هاست. اول ضروری، احکامی که به عنوان ضروری هست، یعنی دیگه اونقدر روشن است و اونقدر دیگه به صورت اولیه این حکم واضح شده که میگیم دیگه ضروریه، احکامش ضروری. این یک قسم. قسم دوم اون احکامی است که به ضرورتها منتقل میشه، مرتبط میشه به ضرورتها با واسطه یا چند واسطه، بالاخره منتهی میشه به اون ضروریات. خودش ضروری نیست، ولی از باب اینکه منتقل میشه و مرتبط میشه به ضروریات، خودش هم یک حکم شرعی پیدا میکنه و یک حکم واقعی هست. پس قسم دوم اونهایی است که برگشت میکنه به ضرورت ها. خب این دو قسم که تقریبا خیلی یا بگیم عمده موارد به این صورت حل میشه. پس اولش ضرورت هاست، احکام ضروریه. دوم اونهایی که به ترتیب منتقل میشه به ضرورت ها و مرتبط میشه به همون ضروریات و احکام اون رو پیدا میکنه. این شد دو نوع. نوع سوم مواردی است اجتهادی، استظهار باید بشه از ادله، اجتهادی از قدیم الایام، از ابتدا، از صدر اسلام طوری قرار گرفته که به یک حالت استدلالی بایستی استفاده بشه. یعنی هر کسی نمیتوانه مستقیما بگوید این حکم، این باید حتما اجتهادی با قوه اجتهاد و استنباط استفاده بشه. تشبیه کردیم مثل محکمات و متشابهات. قرآن هر دو را آورده، هم متشابهات را آورده هم محکمات را آورده، هر دوش هم عنایت بوده روش، یعنی بایستی بالاصاله هم متشابه باشه هم محکم باشه. دلیل همراه خودشه. این از اون مواردی است که باید بگیم قیاسات ها معها واضحه. بایستی محکماتی باشد که کاملا روشن بشه، حقیقتا اون وظیفه معین بشه. قسمتی هم متشابهه که باید با توجه و با استدلال و فهمیدن و برگشت شدن به محکمات این متشابهات هم روشن میشه. البته متشابه باید بگیم الى یوم القیامه مشابه متشابه را قرار دادن برای که هر دوره‌ای برگشت بکنه به محکمات و استفاده صحیح از این متشابهات به طور صحیح بشه. و این یک فلسفه‌ای داره و یک جنبه ذاتی داره که ذاتاً باید اون محکم باشه، اینم متشابه باشه. البته در هر دوره ای از این متشابهات به خوبی استفاده می‌کنم. عیناً همین بحث در باب اجتهاد هم هست. اجتهاد برگشت می‌کنه به اون محکمات صورت اول یا برگشت می‌کنه به صورت دوم به اونایی که ملزمات و تلازم داره با اون چیزهایی که به صورت 100% و محکمات بوده. خیلی خوب. پس این سه نوع الان روشن شد که مسئله اجتهادی هم باید حتما از ادله به طور صحیح استفاده بشه و تا از ادله استنباط نشه، اجتهاد نشه، حجیتی ندارد، باید حتما اجتهادی باشه. الی یوم القیامه هم این مسئله اجتهادی. این نوع سوم. نوع چهارم که نوعاً همه ما میدانیم و یه وقتی توضیح کافی دادن و از حضرت آیت الله شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه که مکرر ایشون می‌فرمودن و حق با ایشون هست، حالا با دقت‌های خیلی زیادی که ایشون تو همه مباحث دارن، اینجا ایشون همون مسئله اجتماعا لازم را ذکر میکنن. این چیزی که ضرورت اجتماعی پیدا میکنه، اجتماعا لازمه به حسب زندگی بشری، اجتماعا لازم پیش میاد و لازمه و ضرورت پیدا میکنه. حالا یا ضرورتش در حد وجوب یا ضرورتش در حد وجوب نی، ولی در حد عمله، باید عمل بشه و عمل بشه. حالا اسم استحباب روش بیاریم یا اینکه بگیم خوبه نیکه، بایدم. به هر حال هر دوش برمیگرده به این اجتماعا لازم، یا اینکه باید نهی بشه که اصلا عمل نشه، اونم اجتماعا لازمه. در این اجتماع، این به حسب اجتماع بشری نباید این باشه، جز منعیات به شمار میاد یا جز مکروهات به شمار میاد. پس اجتماعا لازم این نوع چهارم به حسب اجتماعا لازم به این صورت، این نوع چهارم. نوع پنجم هم که همه باش آشنا هستیم و میدانیم، برمیگردد به اجازه ای که به حاکم داده شده، حکم حاکم، حاکم شرع ما میگیم، جامعه شرایط، رهبر مسلمین، امامت مسلمین، اون چیزی که حاکم هست بر همه و ولایت دارد. حالا فقیه، ولی فقیه هم از باب جانشینی امام معصوم همان حکم رو پیدا میکنه که این احکام حکومتی میشه و واقعا به صورتی است که حتما بایستی با یک خصوصیاتی این حاکم محاسبه بفرماید و بعد از محاسبه‌ای که میکند طبق اون محاسبه و ضوابطی که باید رعایت بشه در حکم رعایت می‌فرماید و اون چه رضایت شارع مقدس است، رضایت اصلی هست، اون رضایت اجرا میشه. به عبارت دیگر فقهی است که نظام ساز میشه، نظام را میسازه، به وجود میاد بر اساس اون اهدافی که شارع مقدس دارد. از حکم حکومتی یک حالت نظام ساز فقهی است، یعنی به لحاظ فقهی معین میشه، مشخص میشه وظیفه این هست با یک نظام سازی خاص این احکام حکومتی محقق میشه. خب این مواردی بود که توضیح دادیم که این پنج نوع هست. حالا یک مسائلی در این بابی که داریم بحث میکنیم و باب مهمی هست که از این روایات میخواهیم استفاده کنیم که اون مال و اون ملکیتی که لیل امام خاصه هست، این الی یوم القیامه مال امام هست، نه اینکه اینجا دیگه هم خورده باشه. ملکیت های دیگر در طول این است و سر جا خودش محفوظه، اما این ملکیت اصلی مال امام. هر وقت یک جای تعارضی پیش بیاد به این صورته که مالکیت افراد به حیثی است که اون مالکیت امام معارض با اون یا مالکیت عامه مردم معارض نشه، ارتباط یعنی در محدوده ملکیت من حد داره، ملکیت من و امثال من محدود به یک حدی است که اون حد برمیگردد به ملکیت اصلی که مال خدا و رسول هست و محاسبه روی اون میشه. پس ملکیت من یه ملکیت تامه همه جانبه به شمار نمی آید. و اینم میخواهیم بگیم تقریبا از مجموع این روایات و اینها به طوری به دست میاریم که شاید حالا ادعای ضرورت نکنیم، تقریبا شبیه به یک امر ضروری برداشت میکنه. بالملازمش که واضحه دیگه، بالملازمه در میاد از ادله، اون طورم از ادله استفاده میشود که نه این یک حالت اصلی و حقیقی داره و امر تقریبا ضروری است. از این روایات اینطور به دست میاد که هم تفسیر آیات شده تو این روایاتی که هست، هم بیان قطعی این روایات بیانی است که به اون اصل آیه شریفه و آیات شریفه میرسد. خب سوالی بوده در رابطه با این جهت که انفال چه قیمتی داره، چه جوری است، چطور باید باشه. قرآن جواب داده، از جانب خداوند وحی شده، روایات هم همون را توضیح داد. یک حرفی هم اینجا ناگفته نباید باشه و خدمت عزیزان عرض میکنم، امیدوار هستم که خیلی خوب روی اون بحث بشه و جدیت بشه. البته یه مبنای محکمی است که ما توی این قضیه داریم و انشاءالله که عزیزان بعد از اینکه عرض شد، خب خیلی از این روایات ممکن است کسی بگوید که سندش اون سند اونچنانی نیست و روی عرف فعلی حوزه ما مثلا این حالا به عنوان سنددار اونجوری حساب نمی کنن. و حالا که بالاخره این یک مبنایی است که ما باید اینجا ذکر بکنیم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما آقای خویی نظرات خوبی اینجا دادن که باید از فرمایشات ایشون خوب بهره گرفته بشود که در باب روایات که چجور ایشون بالاخره این روایات رو میگن اسناد داشته، صرف این که آمده است حالا به تعبیر ایشون یا به صورت عام توصیف شده یا به صورت خاص توصیف شده. اون مواردی هم که به صورت عام توصیف شده همون کفایت میکنه، ولو سندش رو نخواستن ذکر کنن یا اینکه برای اینکه حجم کتاب زیاد میشده سندهای مفصل. اینطور نیست که مرسلات بدون اون حقیقت اتصالی به ائمه علیهم السلام رعایت نشده، نه، روایات همینطور هست، متصله و اتصال به معصوم داره و از همون بابم حجیت داشته تو ذکر کردن و بیان کردن. نکته ای من اضافه کردم که این مسئله مهم شده که به نظر بنده خیلی جدیت باید کرد در این جهت، و اون مسئله اینه: تمام این روایاتی که ما به حسب سند یا مرسل میگیم یا ضعیف یا غیر توصیف میگیم، اینها از نظر عمل باید بهش همه عمل بشه. بالاخره روایت از رسیده، حالا که روایت رسیده اصل بر صحت این است که رسیده. کجا ما سند را دنبال باید بکنیم؟ مرحمت بفرمایید. فقط اونجایی که در مقام تعارض تنافی داشته باشه، تعارض داشته باشه، یه تعارضی پیدا بشه، اونجا خب مسئله سند را با یه خصوصیات اونم حساب کتاب داره، نه این که همطوری بگیم که این ضعیفه دو مردودش کنیم، باید با یک محاسبات صحیحی اون جهت رو رعایت کنیم. ولی قبل از این که تعارضی در مقام تعارض نباشه، تأسیس اصلی میکنه، تأسیس حکمی میکنه، بیان میکنه. ما نمیتوانیم بگیم چون ما سند را اونقدر قوی ما نمیبینیم پس اینو کنار بگذاریم، این ما صحیح نمیدونیم این را. ولذا ما به طور کلی روایات هر چی باشه از هر طریقی که نقل شده و مضمون اون، بیان اون روشن میکنه کار را، این ما نمیتوانیم به خاطر اینکه روی اصطلاح اون توصیف خاص را نداریم اینو مردود بدانیم. و لذا ما کل این روایات را همه را که در اینجا ذکر کردیم طبق این مبنا و بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به این صورت که ایشون توصیف عام را قبول میکنن و میفرمان اینا مشمول توصیفات عام و اون توصیفات عام اینها را کفایت میکنن و ما بالاتر از این میخوام بگیم که حتی اگر ما اون طور هم نبینیم مردود نمیتوانیم بکنیم، بلکه باید به همه اینها اهمیت بدیم و عمل بشه. خیلی حالا با این مقدمه ای که امروز ذکر کردیم وارد میشیم به بحث هایی که در این روایات رسیده به صورت قطعی برای ما حکم را روشن کرده. یه مورد حالا این در چیز این روایت 20 را که دقت بفرماییم که یه مقداری اشاره کردیم، ان علی ابن ابراهیم فی تفسیره ان ابی ان فضاله فضالت ابن ایوب ان ابان ابن عثمان ان اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، که همین تو جلد 9 صفحه عرض می شود 532 این برنامه‌ای که الان دست همه ماست، سوال کرد ان الانفال از حضرت ابا عبدالله امام صادق سوال از انفال، فقال هی القرى التي قد خربت وانجلا اهلها فهی لله وللرسول. یعنی یه مالکیت اصلیه، اون مالکیت وقتی افراد روش رفتن کنار این بحث به دوم و به عنوان دوم اینا مالک بودن، به عنوان اولی مالک مال خدا و رسوله. و ما کان للملوک فهو للامام، اونا از باب حاکمیت که آمدن سر کار این اصل کارشون اصل حقیقتش برمیگردد به ملکیت اصلی که لله و لرسول. و ما کان من الارض الخربه که به این صورت بوده که لم یوجب علیه بخیل و لارکاب، این هم عناوی نیست که موجب ملکیه. و ما عرض کردیم در یک جلسه مفصل که این عناوین به هم نمیخوره، همه این عناوین سر جاش محفوظه، ولو اینکه تداخل بکند در یه موردی مصداقاً همه اینها یک حقیقت باشه. خب پس لم یوجب علیه بخیل و لارکاب و کل ارض لا رب لها، چون حقیقت اون زمین ملکیتش مال امامه، حالا که ربی براش نیست، صاحبی نداره، اینا برمیگرده به مالک اصلیش که خدا و رسول هستن. و المعادنم منها، معادنم جز انفاله، از همین قبیله که اصل ملکیتش مال خدا و رسوله. و آخرین موردی که در این روایت رسیده، و من مات و لیس له مولا یا مولا فماله من الانفال، هرچی مال این آدم بوده که از دنیا رفته و فعلا وارثی نداره، یک ولی برای این نیست، این ولی اصلی مال اصلی خداست. پس یک اصل برخلاف بیانی که مرحوم صاحب جواهر که ملاحظه می فرماید صاحب جواهر خواستن یک اصلی را ذکر کنن که اصل مالکیت افراد، بعد بر می گردونن به یک خصوصیتی به امام و به خدا و اینا، مثل که یک عرضی به صورت دوم برمیگردن. ما درست عکس این نظریشون میخواییم عرض کنیم، اصل مالکیت امام، اصل مالکیت خداست، این هیچ وقت هم نمیخواد. بعد اجازه دادن، آماده کردن که دیگران در یک صورتهایی بیان مالک بشن، ولی همون فرمایش حضرت امیر که خوندیم که در اون روایت اصلش اینه که خلیفت الله فی الارض پیغمبر است و حضرت آدم و همه اینا مالک بودن، و برگشتم که حتی فیعا بر میگرده به اصلش به امام، یعنی امامی که از عصر مالک موقتا یک چند صباحی دیگرانی مالک شدند به حسب مالکیت درجه دوم، به حسب حالت دوم، نه بالاصاله. پس اصل اولیه ملکیت خدا و رسول است، دیگران بر حسب اذنی که داده شده ملکیت پیدا میکنند، وگرنه به ذاته ملکیتی ندارن به اون معنا. پس این موارد یعنی ملکیت افراد محدود به اجازه‌ای که اصلش از جانب امام و از جانب خداوند اجازه‌ای داده باشن، و وقتی نشد دیگه اونا مالکیت نداشتن دیگه نیست. پس ما این روایات را بالحقیقه به طور کلی از قضیه خمس جدا دانستیم، اینکه خالصتا للامامه، انفال مال امامه، به مال امامه، به ملکیت اصلی مال امامه، نه به ملکیت آرزی و اجازه‌ای. اصلا اصلش مالونه، نه از باب اینکه چون خیل و رکاب و این تو اینا، از باب اینه که رفع اون مالکیت عرضی شده، نه اینکه مالکیت است. خب یک کسی ممکن است که بگوید که شما چطور اینا حکم اجاره پیدا میکنن که در اختیار اینا مالک منفعت بودن، دیگه مالک عین نبودن. یا این چه فرمایشی این کسی بگوید؟ این خیلی واضحه، وقتی اذن دادن دو جور اذنه، اذن میدن مالک منفعت را، خب فقط منفعت مالک. اگه اذن به عینم دادن مالکیت عین، ولی نه این که به الی یوم القیامه هیچی، این هر وقت که این حالت عوض شد برمیگرده به ملک امام با اینکه مالک عینه. و این صحبت از تعارض نیست، مالکیت عینش هم به اذن امامه، به اذنیست که رسیده و مالک عین شده. ولی بالحقیقه این نیست، بالحقیقه اصل مالکیت، اصل اولیه مالکیت امام است، مالکیت خدا و رسول هست. خب حالا که تا اینجا ملاحظه فرمونید، گرچه همه این روایات باید ما این خصوصیات را ذکر کنیم و خوب هست که توجه بهش بیشتر بشه، ولی ما باید بگیم فضای کلی هر چه اموال عمومی هست حکم انفال داره و این انفال مربوط به امامه. حالا ان محمد ابن مسلم روایت 22 هم اشاره بکنید به اینکه ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول الانفال هو النفل، یا النفل از نفله، و فی صورت الانفال اینجور هست که این جدع الانف. ما یزدی ها میگیم بینی شل افتاده. یه دفعه توضیح دادم این را، کسی که میخواد دنبال یک کاری داشته باشه و برای خودش یک حقی قائله، بادی به دماغش میگن انداخت، بادی به غبغبش انداخت، زیر گلوش رو خیلی سفت گرفت، و عمده بیشتر به این دماغ هست که یزدی ها همین اصطلاح رو دارن که این کسی که بینی شل افتاد دیگه اون حالت را داره، یعنی دست از این کار کشید دیگه اعتباری برای خودش نمیبینه، این جعد الانف هست. خب به خاطر عظمت اسلام دیگه اینا ملکیتشون را رها میکردن، دیگه توجه دیگه به ملکیت خودشون ندارن، از این جهت نفله. قال و سألته عن الانفال فقال کل ارض خربه او شیء کان یکون للملوک و بطون الاودیه و رؤوس الجبال و ما لم یوجف علیه بخیر و لا رکاب کل ذالک للامام خالصان. همه اینا مال امام هست به طور کامل، دیگه شکی در این جهت ما پیدا نمی کنیم که اینطور موارد از موارد روشنی است که حقیقت مطلب برای ما واضح شده، اینها همه ملکیت اصلیش مال امامه. به صورت فرعی چند سباهی اینها به عنوان مالکیت ظاهری را داشتن، مالکیت حالا ما نمیگیم موقت، میگیم مالکیتی که به اجازه و به ضمن مالکیتی داشتن، بعد وقتی که رها شدن هیچی. چنانچه در اون صفحه ارز کنم که وعدی که 533 دقت کنید، حدیث ارز کنم که وعدی اینجوری بیان میکنه، هم حدیث 28 و هم حدیث 29 خوب این مطلب بیان شده که ان ابی بصیر ان ابی جعفر، باز از حضرت امام باقر هست، قال لنا الانفاق قلت و مل انفاق، قال منها المعادن والآجام و کل ارض لا رب لها. اینجا کلمه ارض، هر زمینی که لا رب لها، و کل ارض باد اهلها فهو لنا، یعنی مالکیتشون رها شد و رفتن، اصل مالکیتش مال ما. و در روایت بعدی هم که 29 هست، این بیان است هی القریت التي قد جلا اهلها و حلکو فخربت فقال هی لله و للرسول. روایت 30 هم که خیلی واضح بیان شده که باز همین جاهایی که مربوط به ملوک بوده در اختیار ملوک هست، ان ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول فی الملوک الذی، ملک هایی که یقتعون، اینها یقتعون الناس، مردم دیگه اینجا تعبیر شده، مردمی آمدن برای خودشون قرار دادن، ملک هایی که یقتعون الناس، قال هو من الفیع والانفاق، یا به یک عنوان به فیع برمیگرده، چون فیع گفتیم از برگشته و یه روایتی خوندیم که رجع الی امام، برمیگرده به امام، یعنی بدون این جهت نیست، اصلش برمیگرده به امام. انفالم که به عنوان دیگری هست که تنافی هم نداره، این دوتا موردهایش عناوینش فقط فرق داره، ولی اصل ملکیت اینا همه برمیگرده اینا، و اینا غیر از مسئله خمسه، تحلیل خمس و مسائل تحلیلیه خمس جدا هست، هیچ کاری به انفال و فیع ندارد. و اشباه داره. بعد یه روایت دیگری هم که به این صورت ذکر شده و انها ان ابی جعفر قال ما کان للملوک، هر چیزی که برای افرادی که مالکان یا پادشاهانی بودن، فهو للامام، خیلی روشن و واضح بیان شده. خب مصداق را توی بعضی این روایات بیان فرمودن، نه اینکه محدود کرده باشن، اگر آمده کل ارزن لم یوجف علیها به خیلین و لارکا، این دارم مصادفش را ذکر میکنن، وگرنه در اصلش همش انفاله. ببینید این روایت 32 در همین داوود ابن فرقد که قبلا این هم من استناد کردم به این روایت، از این جهت از حضرت امام صادق علیه السلام در حدیثی ظاهرا حدیث مفصل تری بوده، قطعش اینجا آمده که قال قلت و مل انفال، قال بطون الاودیه و رؤوس الجبال. اینا دارن اون اصله هایی که کسی دیگه روش نیامده و در واقع ربی روش نیامده، همه اینا مال امامه، یعنی با ملکیت اصلی مال امامه. اونا یه ملکیت فرعی دارن که حالا یا با منفعت یا با عین، وقتی هم که ازش دست برداشتن برمیگرده به همون ملکیت اصلی که مال امام هست. رؤوس الجبال و الاجام و المعادن و کل ارض لم یوجف علیها به خیل و لارکاب و کل ارض میته. ما به این قسمت توجه کردیم که گفتیم میتهی که بلا عرض باشه، به ذات که معلومه مال امام، میتهی بلا عرض هم شد، مواطع بلا عرض همه اینا مال امام. ملاحظه بفرمایید، و کل ارض میتتین قد جلا اهلها و قطاع الملوک، که اینها معلومه وقتی که اون حالت استدلالی که در بعضی از روایات خیلی صریح آمده که این برگشت میکند به اصل و اون اصل ملکیت امام و خداوند متعال و در اختیار امام قرار میگیره، در اختیار پیغمبر قرار گرفته و باید امون ملکیت اصلیشون محفوظ باشه و به طبق اون عمل میشه. اون چیزایی هم که استفاه الامام لنفسه، یعنی اون مالکیت اصلیش مال امامه ولذا استفاه میکنه به نفس خودش برای خودش، چون از بابی که ملکیت اصلیش مال امامه. پس این که ما روایت را به این صورت که توضیح دادیم و تقریبا قطعی حساب کردیم این مسئله را که فیع و انفال که این دو عنوانی است و به فرمایش این روایت سی که و اشباه ذالک، اینایی که شبیه به اینا، یعنی همه این موارد اینا همش مربوط به امام هست. انشاءالله که تا اینجا که توضیح دادیم با این مسئله دیگه تردیدی در این جهت نشد که انفال هم اگر از نفل هست و در سوره انفال این جعد الانت از اون جهته که دیگه اینا اون دماغی که به عنوان قدرت مالکیت جلو می آمدن، نه حالا ما گاهی میگیم دماغش به خاک مالیده شد، کنایه از اینه که دیگه سوس شد استدلالش، دیگه اون حاکمیت و مالکیتش نسبت به این زمین رها کرد. خب وقتی جعد الانف هم شد همینه، ملاک یکیه، این دیگه کسی دیگه نمیتونه تصرف کنه، فقط به اذن امام قابل تصرف هست، قابل اینه که استفاده بشه. حالا هر نوع اذن دادن، اذن به منفعت دادن یا اذن به اصل دادن. پس یک اصلی ما ثابت کردیم که از هم مجموع همه این روایات اصل مالکیت اصلی اولیه مال امام هست و مربوط به خداوند و امام است و مربوط به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و اجازاتش به عهده اونها قرار میگیره، امامان قرار میگیره و بعد از اون هم خب ادله بعدی ثابت میشود به اینکه به جانشین امام و ولی امر مسلمین، حاکم کامل و حاکم شرع که هر نوعی جانشین امام معصوم هست، هرچی اون نظر داد طبق اون عمل میشه. این مجموعه عرایضی که تقریبا میخواستیم این اصل را بر اساس، و این برمیگرده به اون حکم چهارمی که توضیح دادن، یعنی یا باید بالملازمه برگردنیم به سوم که اجتهادی اینطور برمیگرده، یا به صورت قطعی حسابش کنیم که به صورت دوم برمیگرده که بیشتر من تمایل به این دارم، ولی ملاحظه میکنیم برای اینکه حوزه خب خیلی ایرادگیری به ما نفرماین، برمیگردنیم به نوع سوم که جنبه اجتهادی داره و به لحاظ اجتهادی، یا واقعا برگردنیم به اون چهارم که اجتماعا لازمه، معلومه اون زمانش هم اجتماعا لازم بوده، امروزش هم اجتماعا لازمه، که این دیگه تردیدی درش نمیشه و به حسب این صورت چهارم دیگه یقینی هست که این یک اصله. ولی خب ما به لحاظ فقهی برمیگردیم به همون صورت دوم، یعنی بالملازمه بیان فرمودن که تقریبا یه حکم قطعی به شمار میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.